به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و همچنین جناب آقای دکتر کدیور. امروز 3 خرداد ماه سال 1400 مصادف با 20 جوان سال 2021 و این جلسه 49 جلسه ما از سلسله وبینارهای نواندیشی دینی و همچنین 12 جلسه از مجموعه جلسات چالش اسلام و قدرت با موضوع اقتدار و اقتدارگرایی است. علاقمندان می توانند فایل های جلسات قبلی چالش اسلام و قدرت را از کانال تلگرامی سپاس با آدرس sepas_news دریافت کنند. قبل از شروع جلسه لازم می دونم بگم خدمت عزیزان که این جلسه به 2 بخش تقسیم میشه. بخش اول به ارائه جناب آقای کدیور اختصاص داره و بخش دوم پرسش و پاسخ خواهد بود. دوستانی که سوال دارن ازشون خواهش می کنم که سوالاتشون را در بخش چت این اپلیکیشن به صورت کتبی و صرفا به برگزار کننده ها ارسال کنند تا ان شاء الله در بخش پرسش و پاسخ سوالاتشون رو مطرح کنیم. همچنین از همه خواهش میکنم که در طی برگزاری جلسه صدا و تصویرشون رو خاموش نگه دارم. یادآوری میکنم این جلسه به طور همزمان در اینستاگرام و کانال تلگرام سپاس نیوز با آیدی sepas_news در اینستاگرام دکتر کدیور با آیدی محسن.kadiver.official و همچنین در کلاب هاوس سپهر فردای ایران در حال پخش میباشد. چت اینستاگرام باز هست و سوالاتی که آنجا مطرح بشن هم در جلسه مطرح خواهد شد. دعوت میکنم که شنونده جلسه امروز ما باشید. جناب آقای دکتر کدیور در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش دوم چالش اسلام و قدرت در جلسه نخست به تحلیل مثنوی معنوی پرداخته شد و واضح شد که مولانا مدافع نظریه پیامبر رحمت است و تبیین او در حکم تفسیر عرفانی قرآن کریم است و مطلقاً با ادعاهای مختلف خطیب گرامی همخوانی ندارد. انتهای جلسه گذشته به اینجا رسیدیم برای اینکه بحث رو هم متبرک کنیم به بیتی از مولانا که مورد نظر همه دوستان است: حکایت آن مؤذن زشت‌آواز که در کافرستان بانگ نماز داد و مرد کافری او را هدیه داد. در دفتر پنجم مثنوی زبان حال نسبت ادعای پیامبر اقتدارگرا و اسلام است. این ادعا راهزن همچون که آن بانگ نماز است. به قول حضرت مولانا: من همه عمر این چنین آواز زشت هیچ نشنیدم در این دیر و کنشت. در فضای انتخاباتی، یعنی انتخابات انتصابی، غالبا اذهان مشغول به تماشای شعبده بازی یک دست کردن نظام جمهوری اسلامی ایران است. بیشک تحلیل نمایش پرهزینه جدید لازم است. آن را در جای دیگر انجام داده و انجام خواهم داد. اما قرار نیست کار و زندگی من را رها کنیم و صرفاً به مسائل دیگر نپردازیم. بحث امروز از قضا تناسب مستقیم با فضای مذکور دارد. اقتدارگرایی وصف اصلی نظام جمهوری اسلامی است که در کشور من متصف به انتخاباتی رقابتی بود. یعنی نظام اقتدارگرای انتخاباتی رقابتی تا 1400 تا 1398. از سال 1398 که آخرین انتخابات مجلس بود که فرق چندانی با این انتخابات نداشت در غیر رقابتی بودن، و نظام وارد مرحله جدید حذف این زائده مزاحم شد، یعنی رقابتی بودن انتخابات، و تبدیل به اقتدارگرایی کامل، یعنی بدون انتخابات رقابتی یا همان حکومت اسلامی گشت. لذا چندان این بحث امروز ما چندان از فضای فعلی هم دور نشدیم. اما حالا از این مقدمه نسبتا اشاره سیاسی بگذاریم. در مورد تفاوت اقتدار و اقتدارگرایی مکررن هم من هم دیگران اشاراتی داشتیم، اما ظاهراً این نخستین بار است که تفصیلاً و مستنداً، مشخصاً مستنداً به این تفاوت اشاره می شود. مدعی پیامبر اسلام و خداوند را اقتدارگرا و قرآن و اسلام را به ترتیب کتاب و آیین اقتدارگرایی اعلام کرده است. بحث این جلسه متمرکز در تحلیل انتقادی این مفهوم کلیدی از طریق پاسخ به پرسش‌هایی است که در اعلان جلسه آمده بود. این قسمت شامل سه بحث به این شرح است. ابتدا اقتدارگرایی را از منظر مدعی دنبال می‌کنیم، سپس تحلیل مفهوم اقتدارگرایی و در انتها پرسش‌های بی جواب ادعای پیامبر اقتدارگرا. بحث امروز کوتاه‌تر از بحث‌های جلسات قبلی است، به دلیل اینکه اگر می‌خواستم وارد بحث بعدی بشم کفایت وقت کفاف نمی‌داد، لذا احتمالاً کمتر کوتاه‌تر خواهد. اما مبحث اول، اقتدارگرایی از منظر مدعی محترم. ایشان چه تلقی از اقتدارگرایی دارد؟ در اینجا طی دو بحث به این شرح به مسئله پرداخته می شود. تبیین اولیه و تبیین ثانویه. چرا؟ چون اعتراض شد و بعد تصحیح شد، ولی حالا خواهیم دید چه شده است. پرسش اصلی این بحث به این شرح است. تبیین مدعی محترم از اقتدارگرایی دقیقاً چیست و با چه تبیینی پیامبر اسلام را اقتدارگرا معرفی کرده است؟ با توجه به اینکه این نسبت به پیامبر که هسته اصلی ادعای ایشان را تشکیل می‌داد از ابتدا حتی توسط شاگردانش مورد مناقشه قرار گرفت، آشنایی دقیق با تبیین وی با کلمات خود ایشان ضروری است. گفته شده است، من خلاصه کردم چون مباحث بسیار پراکنده بوده و خب لازم بود که تلخیص بشه، اما همه عبارات مال خود ایشون است. قرآن کتابی است که بر قدرت تأکید میکند و پیامبر هم یک شخصیت اقتدارگرا بود و از روز اول همچنین بود، از مکه. دیگران گفتن از مدینه، ایشان میگن از روز اول از مکه. او میخواست سلطه خودش را بر جزیره العرب و فراتر از آن تقدیم کند. اسلام از وقتی متولد شد از منظر قدرت، یک قدرت متولد شد و پیامبر از ابتدا یک شخصیت اقتدارگرا بود که خوب معنی قدرت را می فهمید، یعنی برای حفظ این قدرت همه احتیاطهای لازم را هم می کرد. محمد اقتدارگرا و یک عارف مسلح بود، یک جنبش دینی الهی مسلحانه را به راه انداخت، میخواست جهانی را بر الگوی اندیشه خودش بسازد. توی پرانتز آدم یاد داعش و القاعده و اینها میفته، پرانتز بسته. آمده بود که امر خود را پیش ببرد و موانع را به قدرت از پیش پا بردارد و مزاحمین و مشرکان و مخالفان را سر جای خودشون بنشاند. میدانست که فقط نمیخواهد ایمان را در قلوب مسلمان ها و مؤمنان وارد کند، بلکه اهل تسلیم کردن مخالفان بود ولو اینکه ایمان نداشته باشند. گفته است به من ایراد گرفتند که چرا کلمه اقتدارگرا را به کار میبری. من البته اصراری بر الفاظ ندارم، میتوانم بگویم رفتار پیامبر مقتدرانه بود، ولی به هر حال اینکه عنصر اقتدار در کار ایشان یک نقش اصلی و برجسته دارد قابل انکار نیست. گفتند که این اقتدارگرا شمردن ایشان از جنس روانکاوی است. ظاهرا اشاره به گفته دکتر احمد صدری در همین سلسله جلسات است. این از آن سخنان بسیار عجیب و حیرت انگیز است. نسبت روانکاوانه بودن این بحث به نظر من کاملا بلا موضوع و بیپایه است. عبارت will to power متعلق به نیچه را در فارسی اراده معطوف به قدرت معنا کردند. چون این کلمه در فارسی قدری سنگین و ناموزون می نماید، من صدای قدرت ترجمه می کنم، یعنی ایشان. من فکر می کنم که این صدای قدرت در پیامبر اسلام بسیار قوی بوده است. بد نیست در اینجا من این کلمه اتوریتاریانیزم یا اقتدارگرایی را هم توضیح بدهم. توضیح مال ایشان است. بله، پیامبر یک اتوریتی بود و این اتوریتی بودن او دقیقاً به معنای این است که یک ویژگی‌هایی داشت، یک امتیازاتی و اقتداراتی داشت که دیگران نداشتند و او حق خود می‌دانست که اینها را داشته باشد و این حق را اعمال می‌کرد، یعنی او به اصطلاح امروز فراقانونی عمل می‌کرد. اصلا خودش مقنن بود و لذا به قانون‌های موجود وقعی نمی‌نهاد. او یک شخصیت اتوریتاریان مقتدر، فراقانونی، مؤسس، مقننی بود که سودای قدرت داشت و این قدرت او بر دلها حکومت میکرد، هم بر دلها حکومت میکرد هم بر تنها. پایان نقل قول. آنچه که خوندم تلخیص عبارات مدعی محترم. حالا خلاصهش بدون هیچ انتقادی. در عبارات مدعی اولا مقتدر و اقتدارگرا به یک معنی به کار برده شده است. من بهش به این قصه کار دارم. ثانیا اقتدارگرا آتوریتاریان و اقتدارگرایی آتوریتاریانیزم را معادل قلدری و زورگویی نمی داند. بلکه معادل سودای قدرت و همان اراده معطوف به قدرت دانسته است. سالسن وی اقتدارگرایی را از جنس روانکاوی ندانسته است. رابعاً به نظر وی چون پیامبر به قدرت دنیوی سیاسی و نظامی نظر داشته و اگر مردم با زبان خوش ایمان نمی آوردند خود را مجاز می دانسته آنها را به زور تسلیم کند و اسلام آوردن در نظر ایشان هم چیزی جز تسلیم قدرت دنیوی او شدن نبوده است، لذا پیامبر اقتدارگرا محسوب می شود. این تعریفی است که می تونیم بگیم که در نظر ایشون از اقتدارگرایی ارائه شده است. خامساً پیامبر مقنن بوده و مقیاس عدالت محسوب می شود و فراقانونی عمل می کرده، لذا اقتدارگرا بوده است. این هم یک تعریف دیگری در مورد اقتدارگرا بودن که بر پیامبر اسلام تطبیق داده شده. حداقل تو این بحث ما دونستیم که مراد ایشون از اقتدارگرایی چی بوده و چرا پیامبر اسلام را اقتدارگرا می دانسته است. بنابراین اگر چیزی می خوام به ایشون نسبت بدیم حق مطلب را از زبان خودش شنیده. بحث دوم تبیین ثانوی است. پرسش اصلی این بحث این است. آیا تغییر لفظ اقتدارگرا به مأمور به اقتدار یا سودای قدرت داشتن یا اراده معطوف به قدرت تغییری در صورت مسئله ایجاد کرده است؟ خب دکتر حسین کمالی که در همین سلسله جلسات هم سخن گفت از شاگردان وی توضیح می‌دهد که اقتدارگرا به کسی اطلاق می‌شود که قدرت را مقدم بر حقیقت و سایر اولویت‌ها قرار می‌دهد. او پیشنهاد میکند به مأمور به اقتدار به جای اقتدارگرا استعمال شود. مأمور به اقتدار مثل مأمور به استقامت، مثل مأمور به رحمت و از این قبیل. پاسخ میگیرد، کمالی پاسخ میگیرد که من هیچ مشکلی با تغییر دادن تعبیر ندارم و عاشق الفاظ نیستم و با تعبیر مأمور به اقتدار اصلا مشکلی ندارم. خب پایان نقل قول. اما ایشان استعمال اقتدارگرایی را در مورد پیامبر اسلام ترک نمی کند. بار دیگر در پاسخ به نقد دکتر احمد صدری تأکید می کند که استعمال این لفظ ربطی به روانشناسی خودش یا روانشناسی پیامبر ندارد. او تأکید می کند که عاشق یا دشمن الفاظ نیست. نقل قول. می توان اقتدارگرا را عوض کرد. می توان گفت سودای قدرت، مأمور به قدرت، به اقتدار ورزی. ولی ماهیت و معنای این سخنان من کاملا روشن است و با تغییر دادن این الفاظ چیزی از محتوای کلام من تغییر نمی کند. پایان نقل قول. ایشان دوباره از منتقدانش میپرسد مگر اتوریتاریانیزم غیر از این است که یک کسی خودش قانون وضع کند و خود به قانون خود قانون خود را عادلانه بداند و خود بگوید که اگر حکومتی شد و جامعه‌ای شد باید با این قوانین برپا شود و خود به خاطر تخلف از این قوانین عقوبت کند و عقوبت‌های را وضع کند. شما نام این کار را چه می‌گذارید؟ این غیر از اقتدارگرایی یا اقتدار ورزی چه معنایی دارد؟ پایان نقل قول. خب حالا چند کلمه از من در ذیل فرمایشات مدعی محترم بشنوید. به نظر می‌رسد مدعی گرامی اولا معنای خاص برای واژه اتوریتاریانیسم شخصا وضع کرده است. یعنی معانی که ما شنیدیم میتونیم بگیم معانی اختصاصی دکتر عبدالکریم سروش است که شما در هیچ لغتنامه، دائره المعارف، دانشنامه پیدا نخواهید کرد جز همین مباحثی که ایشون اخیراً مطرح کردن. این کشف بزرگی است بنده کردم ظاهرا. یعنی این ما بیان واضح معنا برای لغت اصطلاحی باشیم. و بعد شخصانی مأمور به اعمال قدرت مشروع با رعایت اخلاق، البته با اقتدارگرای مصطلح تفاوت دارد. این اون چه که دکتر کمالی ذکر کرد میتونیم بگیم که این واقعا تفاوت میکنه با اقتدارگرایی، به شرطی که خود ایشان بر این معنای بر این کلمه باقی میموند و دوباره نمیرفت سراغ دقیقا واژه انگلیسی اتوریتاریانیزم، دقیقا واژه انگلیسی اتوریتاریان. اینا رو که دیگه نمیشه بیان بگیم که آقا بنده این معنا رو بهش میخوام نسبت بدم. خب بسیار خوب، شما قابل احترام، اما شنونده شما این معنا رو در کانتکس علوم اجتماعی و سیاسی معاصر درک میکنه. خب اینم نکته دوم. سالسن درباره مقنن بودن و تلقی اشاعره درباره عدالت که مبنای اخیر مدعی است و نسبت آن با اقتدارگرایی، در جلسه پنجم چالش اسلام و قدرت 12 اسفند 99 به تفصیل بحث کردم. دیگه نمیخوام تکرار بکنم و وقت شما رو بگیرم. یعنی اونجا گفتم اینها هیچ دلالتی مقنن بودن یا مسئله این که پیامبر واضح عدالت بوده، یعنی معنای جدید بوده، یعنی عدالت چیزی بوده که پیغمبر میگفته. مثلا اونچه که اونجا گفتیم این بود که ما با عقلمون، با فطرتمون چیزی خارج از اراده پیامبر عدالت را درک میکنیم. عدالت امر ماقبل دینی است. این مبنای معتزلیان بود که خود ایشون هم قبلا به همین قائل بود. حالا بیایم برای این که این ادعای اخیر پیامبر اقتدارگرا رو جا بیاندازیم، از تمام دعاوی معتزله، فلاسفه، شیعه دست بکشیم و بیایم چی بگیم؟ بگیم آقا حرف حساب همونه که اشاعره زدن، عدالت امر ما بعد دینی است و پیامبر واضح عدالت بوده، پس ایشون اقتدارگرا هست. من اینا رو به تفصیل اونجا گفتم، دیگه نمیخوام دنبالش رو بیارم. رابعا، آنچنان که مدعی تصریح میکند، این تعابیر، یعنی تعابیر اقتدارگرا معطوف به قدرت، سودای قدرت، مأمور به قدرت، اینها حاکی از معنای واحدی است. همه اونها هم میشه اتوریتاریان. و این به صراحت ذکر میکنه، اصطلاح انگلیسیش هم به کار میبره، میگه غیر از اتوریتاریانیزم نیست. و این عملا در کلیه جلسات بعدی تعبیر فارسی و انگلیسی اقتدارگرایی را در مورد پیامبر اسلام استعمال کرده است. در نتیجه تبیین دوم ایشان ذره ای اپسیلونی با تبیین اولش تفاوتی ندارد. پس اینی که گفته میشه آقا ایشون از دست کشید از این معنای غلطی که برای اقتدارگرایی ذکر کرده، درست نیست. موارده که الان تو این بحث خوندم همه بعد از این قضیه است و دوباره خودش گفته آقا من همون معنا رو دارم ذکر میکنم، همه این واژه یک معنا بیشتر افاده نمیکنه و مشکل کاملا به جای خود باقی است. خب این بحث اول، این مبحث اولم بود با دو بحث. این رو هم مقدم کردم، وقت زیادی هم الان گذاشته شد روی این به خاطر اینکه ملت گاهی خیال میکنن که نه خیر، ایشون دست کشیده، به جای خودش معلوم شد. مبحث دوم، تحلیل مفهومی اقتدارگرایی. این مبحث اصلی این جلسه و مفصل ترین مبحث آن است و شامل 6 بحث است که حالا من عنوانا رو دیگه نمیخونم، یکی یکی خواهید شنید. مقدمتا باید بگویم اصطلاحات را باید مطابق موازین آکادمیک و دیسیپلین های علمی به کار برد. این مشکلی است که توی فضای روشنفکری معنوی و دینی ایران فراوان به گوش میرسه. میان آقایون سکولاریسم رو معنا میکنن، بعد وقتی به پاشون میپیشن آقای چی تو داری میگی، معلوم میشه که میگی معنای من است. ببخشید شما حق ندارید برای واژه ها معنای فلواقع من در آوردی و از بفرمایید. یا میگیم اقتدارگرا یعنی چی، میگیم همین چیزایی بود که شنیدید، میگیم آقا از کجا در آوردی اینا رو، از کجا آوردی، بگه معنا من وضع کردم. بگیم شما همچه حق از کجا آوردید که منو وضع بکنید؟ یا این که فردی حالا بیاد مثلا در حد نیچه برسه، در حد هگل برسه، در حد کانت برسه که اصطلاحاتی رو که وضع میکنه تبدیل به دیسیپلین علمی بشه. خب من نمیبینم الان توی ایران ما همچه متفکرانید با همچه قد و قامتی. وضع معنای جدید برای واژه‌های اصطلاحی نه تنها کمکی به مباحث علمی نمی کند، بلکه باعث سردرگمی می شود. در وضع‌های پیش رو اصطلاحات مرتبط را از معتبرترین دانشنامه‌ها، دائرة‌المعارف‌ها و لغت‌نامه‌های فارسی و انگلیسی با ذکر منبع نقل می کنم. ببخشید نقل قولم زیاد خواهد بود، ولی وقتی ما داریم با یک جماعتی صحبت می کنیم که اصلا اصل ارجاع علمی نیستن، نه تو سخنرانی‌هاشون، نه تو کتابایی که بعد از پیاده کردن سخنرانی‌ها منتشر میشه. بنابراین مجبورم بگم بابا نگاه بکنی اینها رو توی کتابا نوشتن، هم تو زبان فارسی، من از ساده شروع میکنم تا بعد به یک کمی بحثای تفصیلی تر و تخصصی تر برسیم. کمی صبور باشید. خب اولیش رو از بحث اول گفتم، 6 تا بحثه. بحث اول تفاوت قدرت، زور و اقتدار. مثلا هنوز اقتدارگرایی نرسیدیم، از این سه تا شروع میکنیم. از کجا میگم؟ مدخل قدرت در فرهنگ سیاسی داریوش آشوری. چرا اینو میگم؟ برای اینکه این نویسنده هم مورد احترام آقای جناب مدعی است، هم مورد احترام من است. یعنی هر دو به علمیت قبولش داریم و برای نصر من کتاب ایشون، این کتاب کتاب تعیین کننده و شروع کننده بود. حالا البته اون زمان، الان خیلی کتابای مفصلتر و جامعتری آمده، ولی من به یاد دوره جوانی خودم از اون نقل میکنم. قدرت، ایشون گفته قدرت، همراه با معادل انگلیسیش ذکر میکنم، قدرت power، زور force، اقتدار authority. این سه تا، اینم که ذکر میکنم برای که توی فارسی ما به این ظرایف و این دقایق کمتر توجه داریم. قدرت یا power یکی از مفاهیم اصلی علم سیاست است که جامعه شناسان کوشیدن با جدا کردن آن از مرجعیت یا اقتدار مشروع یعنی authority از سوی و زور یعنی force از سوی دیگر آن را تعریف کنند. قدرت توانایی دارنده آن است برای واداشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود به هر شکلی. ولی همچنان که ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی توجه کرده است، عبارت مال روسو است، قدرتمندترین مرد نیست چنین قدرتمند نیست که همیشه سرور بماند، مگر آن که قدرت خود را به حق و فرمانبری را به وظیفه تبدیل کند. این نخاطی نکنه. وجود اقتدار یعنی اتوریتی، یعنی قدرتی که مشروعیت آن بر اساس سنت یا قانون پذیرفته شده است. بعد توضیح میده، حالا دیگه نمیخوام وقت بگیرم، توضیحات همه در متن کتبی کامل میارم، اما در انتهاش به اینجا میرسه که روابط میان افراد و گروه ها اگر نظم یافته و تابع مقررات باشد، چه مقررات سنتی چه مقررات چه قانونی، بیشتر روابط اقتداری یعنی مبتنی بر اتوریته است. زور فشاری است که گاهی جسمانی هنگامی که به خشونت بگراید که دارندگان قدرت و اقتدار یعنی اتوریتی به کار میبرند. زور ممکن است برای پشتیبانی از اقتدار به کار رود، مانند گوشمالی بچه توسط والدینش یا زندانی کردن جنایتکار توسط حکومت. تهدید به دستیازی به زور برای اجرای خواست شخص قدرتمند همواره در پس قدرت ایستاده است. اما در تاریخ نمونهایی از به کار بردن قدرت یعنی اراده بدون دستیازدن به زور وجود دارد، مثل جنبش ضد خشونت گاندی در بر ضد قدرت بریتانیا. در نظریه سیاسی درباره نهادهای جدید تنها دولت است که حق کاربرد مشروع نیروهای پلیس و ارتش را برای کاربست اقتدار خود دارد. مثلا توی سخنه ایشون بین اقتدار مشروع، بین قدرت مشروع و نامشروع که مشروعش اتوریتی باشد تمایز قائل نشده بودند. از لحاظ نظریه اجتماعی کنونی مشروعیت جزئی اساسی از کاربست اقتدار است. خیلی مهمه، لجیتیمیسی مشروعیت با اقتدار تناسب داره. اقتدار نباشد که مشروعیت سیاسی نمیاد. یعنی حاکمیت هنگامی حقانی و پایدار می شود که اصلی مشترک میان فرمانروا و فرمانگزار آن را توجیه کرده باشد، مثلا رضایت از فرمانبری یا قانونی بودن فرمان دادن یا سنت داری بر اساس سنت آن فرمان دادن و اون فرمان پذیری توجیه شود. خلاصه کنم، اجمالا مشخص شد که اتوریتی اقتدار مشروع است. قدرت می تواند برای هدفی مشروع به کار رود گرفته شود و زور تنها در صورتی که از سوی قدرت مشروع استعمال شود پذیرفته است. و اگر این تفکیک‌ها از ابتدا صورت گرفته بود، اصلا سوء تفاهمی پیش نمی آمد. بحث دوم که بحث اصلی این مبحثه، عنوانش از اقتدارگرایی دقیقا یعنی چه؟ این دیگه نه دست منه، نه دست کس دیگریست. ما باید بدیم این اقتدارگرایی توی این کتابای توی فرهنگ‌ها چگونه به کار رفت. در علوم اجتماعی و سیاسی معاصر آن را چگونه تعریف کرده و چه مختصاتی برای آن ذکر کردند؟ مختصات و اصلی آن به شکل مشخص چیست؟ خب از چند تا دارت المعارف و لغتنامه و امثال هم نقل میکنم و کوشش هم میکنم اونش که مفصله تلخیص کنم. اولیش از یک فرهنگ در فرهنگ بزرگ سخن، فرهنگ فارسی است، هست دکتر حسن انوری نوشته، اینجوری معنا کرده، چون در دخده خدا و معین و دیگران نبود، خواستم یک معنای لغتنامه فارسی هم اینجا داشته باشه. اقتدارگرا به حکومت‌های توتالیتر و اقتدارگرایی به توتالیتاریسم و کلگرایی معنا شده. ویژگی نوعی رژیم سیاسی مدعی حفظ منافع کل جامعه معمولاً با زیربنای ایدئولوژیک یا تک حزبی و بی‌اعتنا به آزادی‌های فردی. خب آنچنان که خواهد آمد این تعبیر چندان دقیق نیست. یعنی تمامت خواهی یا توتالیتاریسم این معنای اقتدارگرایی نیست. اینها در فرهنگ سیاسی معاصر با هم فرق میکنن. اینو ذکر کردم که بدانیم این دقیق نبود. مورد دوم. حالا از یه دیکشنری انگلیسی نقل میکنم، وبستر. اتوریتاریانیزم رو اینجوری معنا کرده. دقیقاً گوش کنید، یعنی این دیگه تو وقت شما تو کلمه انگلیسی رو به کار میبرید، هنوز وارد اصطلاح سیاسی نشدیم، اینجوری فهمیده میشه. تسلیم کورکورانه به اقتدار. تسلیم کورکورانه به اتوریتی، تمرکز قدرت در رهبر یا نخبه‌ای که در قانون اساسی در مقابل مردم مسئول نیست. این اتوریتاریانیزم هست تو زبان انگلیسی معاصر. دوباره برمیگردیم به فرهنگ سیاسی داریوش آشوری. این 4-5 خط رو عیناً میخوانم، مختصر است و به نظر من خوب نوشته. اتوریتاریانیزم رو قدرت باوری ترجمه کرده که ما میگیمش اقتدارگرایی قدرت باوری، یا به بهانه حالا من بگم قدرت پرستی. عبارت از ایشونه: پشتیبانی از حکومت زورگویی که دستورهای آن از ترس کیفر رعایت میشود. یادتونه خدا چجوری این آقای مدعی ترسیم کرده بود؟ اطاعتش میکنیم تا به جهنمش نیفتیم. حکومت زور، پشتیبانی از حکومت زورگویی که دستورهای آن از ترس کیفر رعایت می شود و دفاع نظری از چنین حکومت و روشی را قدرت باوری می گویند. هواداران نظام های قدرت ورز یعنی اتوریتاریان برانند که اقتدار یعنی اتوریتی، اقتدار فرمانروا به خودی خود توجیه مشروعیت آن است. چرا تو مشروعیت داری؟ چون زور دارن. این تو افلاطون هم هست، مورد نقد قرار گرفته در مورد عدالت، اما یک نظریه جدیست، خیلی هم تو عمل فراوان پیرو دارد. من مشروعیت دارم چون قدرت دارم. خب در اینجا اقتدار فرمانروا به خودی خود توجیه مشروعیت آن است و باید بیچون و چرا پیروی شود، زیرا این قدرت به صورت مأموریت از سوی خدا یا جریان تاریخ به او داده شده است. هواداران جدید این گونه رژیم ها از کندی و بیکفایتی نظام های دموکراتیک در اداره امور انتقاد می کنند. شما به زودی توی مجاری رسمی ایران بیشتر انتقادات رو خواهی شد، چون ما داریم وارد یه مرحله جدیدی از همون میشیم که ابتدای تون مقدمه کوتاه ذکر کرد. برای جامعه نظامی قدرتمند میخواهند که با توجه به رضایت بدون توجه به رضایت فرمانگزاران یعنی سابجکتس کارها را پیش راند. معنای دیگر اتوریتاریانیسم دیسپوتیسم شرقی و دیکتاتورهای فاشیست از نوع این گونه نظام‌های ساوی نظری هستند. خیلی هنر کردید پیغمبر اسلام رو به دیسپوتیسم و دیکتاتوری‌های فاشیست بخوایم تنزلش بدیم. این معنای اتوریتاریانیسم است. این معنای اقتدارگرایی است. در یک فرهنگ سیاسی فارسی، قبلش هم فرهنگ سیاسی یک فرهنگ عمومی انگلیسی رو، لغتنامه انگلیسی رو گفت. خب، این سه تا، چهارمیش یک کتابی است. این عنوانش است The Encyclopedia of Democracy. این رو سیمور مارتین لیپست ویراستارش 1997 منتشر شد. خوشبختانه این کتاب به فارسی ترجمه شد. البته اونجاش که به ایران رسیده بود خب نمیتونستن که بگن، قصهش رو گذروندن. مقاله اتوریتاریانیسم در این فرهنگ چند جلدی انسایکلوپدیا آف دایره‌المعارف دموکراسی 3 جلده به فارسی 3 جلده به سرپرستی کامران فانی و نورالله مرادی ویراستاران محبوبه مهاجر و فریبرز مجیدی توسط کتابخانه تخصصی وزارت خارجه در سال 1383 منتشر شد. مقاله‌ای که من دارم بهش استناد می‌کنم توسط جین لینز نوشته شده و توسط مراد فرهادپور که من شخصا می‌شناسمش به فارسی ترجمه شده. مقاله بسیار خوبی است، چند صفحه هم هست، 4 صفحه است. توصیه می‌کنم این رو برید مطالعه بفرمایید تا بدونیم وقتی میگیم اقتدارگرایی یعنی چی. حالا یک خلاصه از این چند صفحه. اقتدارگرایی نظام سیاسی است که در آن یک رهبر یا گروهی کوچک قدرت را بدون هیچ حد و مرز سوری اعمال میکند، مثل ولایت مطلقه خود از بنده بود پرانتز. حکومت اقتدارگرا نافی 2 عنصر تعیین کننده دموکراسی است: 1. رقابت آزاد برای دستیابی به مقام سیاسی و 2. مشارکت آزاد شهروندان در سیاست. این در حکومت‌های اقتدارگرا نیست. در رژیم‌های اقتدارگرا کسانی که قدرت را در دست دارند ناچار نیستند که در فواصل زمانی معین پاسخگوی رأی دهندگان یا مجموعه‌هایی که نماینده‌های آنها محسوب می‌شوند باشند. حکومت پاسخگو نیست. ببینیم مثلا 30 سال آقا در قدرت یه مصاحبه تا حالا نکرده با خبرنگارا. ببینید اینا معنای اقتدارگرایی است که معنی 2-4 تا است. برخی از حاکمان اقتدارگرا مدعی اند که باید بر تمام عمر قدرت را در دست داشته باشند، مادام العمر. چون اینا مثلا وقتی میخونیم انگار داریم تفسیر نظریه سیاسی خودمون رو داریم میخونیم. برخی دیگر را نیروهای مسلح یا شخص پادشاه برمی‌گزینند. در رژیم‌های اقتدارگرا آزادی تشکیل احزاب سیاسی کلاً ناموجود یا بسیار اندک است. شما هیچ حزبی سراغ ندارید که این بتونه با حکومت وارد چالش قانونی بشه. وجود ندارد. و احزاب سیاسی موجود نیز معمولاً منحل می‌شوند. من تو عمر خودم چند تا انحلال حزب دیدم از 2 رقمیه واقعاً. اگه 3 رقمی نشه یا به حالت تعلیق در می آید. این گونه رژیم ها از حیث درجه نهادینه شدن بسیار متغیر و متفاوتن. رژیم های اقتدارگرا آزادی های شهروندان خود را محدود می کنند، چون بالغ نیستن دیگه، چون رشید نیستن، اونا بهتر از شهروندان اینا محجورن، و به سرکوب سیاسی مخالفان خود دست می آزن. اصلا زندان هاشون رو بریم ببینیم، می بینیم آبادترین جای حکومت زندان هاش هست. میبینیم که توی آمار، تو پرانتز بگم حالا برای که بس سنگینه کمی تلطیف بشه، توی این توی 30-40 سال اخیر 2 جا خیلی آباد شدن، یعنی 2 جا خیلی رشد کردن. یکی امامزاده هاست که رشد 700% کرده در طول 42 سال، یعنی نبودی امامزاده اختراع شده و درست شده. و یکی دیگه هم گسترش زندان هاست. آمار رو نگاه کنید ببینید چقدر گسترش پیدا کرده. یه مجموعه زندان جدید بسازید. در اغلب موارد جرائم سیاسی به محاکم نظامی ارجاع داده می شود. مال ما غیر از محاکم نظامی دادگاه انقلاب هم هست که به اندازه دادگاه مدنی پاسدار حقوق متهم نیستند و می توانند مجازات های بس سنگین بر افراد تحمیل کنند. بر اساس قوانین رژیم های اقتدارگرا حتی زمانی که از سوی دادگاه های مدنی اعمال می شود اعمالی جرم محسوب می شود که در دموکراسی های آزادی خواه قانونی هستند. یعنی فعل قانونی رو جرم می دانند. اعمالی چون تبلیغ سیاسی، عضویت در احزاب و شرکت در اعتصاب ها. در رژیم های اقتدارگرا اعمال قدرت از سوی پلیس چندان محدودیتی ندارد و بدرفتاری و شکنجه معمول و رایج است. برخی از این رژیم ها شیوه های از سرکوب را اعمال کردند که حتی بر اساس قوانین خود آنها نیز قانونی به شمار نمی آید. مثلا سربنیست کردن اشخاص، ایجاد زندان ها، زندان های خصوصی و مراکز بازجویی های سری، شکنجه و سوءقصد با ترور. اما دهشت ناشی از سرکوب در برخی از رژیم های اقتدارگرا با وحشت و ترور دولتی رژیم های یکتاز نظیر رژیم اتحاد جماهیر شوروی سابق به ویژه در دوران حکومت استالین یا وحشت ناشی از کشتارهای جمعی در رژیم نازی قابل قیاس نبود است. با این وصف همه رژیم های اقتدارگرا حقوق انسانی و بنیادین شهروندان خود را به درجات گوناگون نقض می کنند و حقوق سیاسی آنان را به رسمیت نمی شناسند. اعمال سرکوب از سوی رژیم های اقتدارگرا یکی از عوامل مؤثر در محکومیت بین المللی اقدامات این گونه رژیم ها و از دست رفتن مشروعیت آنها بوده است. به حمد الله یک رئیس جمهوری هم اومد سر کار که از این حس تو دنیا خیلی مثال زدنی است. دموکراسی هایی که جانشین چنین رژیم هایی می شوند با میراث پیچیده و دشوار بازرسی و تحقیق در مورد جنایات آنها به احیای حقوق قربانیان روبرو می شوند. خب دیگه ادامه نمیدم این از این قصه. ذیلش نوشتم این بحث تموم شد. تردیدی باقی نمیماند. این دیگه حرف خودم. که اقتدارگرایی در دنیای معاصر معادل اقتدار و قدرتمند و مقتدر نیست. بلکه به معنای کاملا منفی، به معنای قدرت باوری یا قدرت مداری یا قدرت پرستی یا تقدم قدرت بر حقیقت است. اقتدارگرایی نوعی رژیم سیاسی مقابل نظام دموکراتیک است که با سلب آزادی های شهروندان تلازم دارد. تفاوت اقتدار و اقتدارگرایی مثل تفاوت ساینس یعنی علم تجربی و ساینتیزم یعنی علم گرایی است. حالا شما بیاید ببینید ساینس رو همه ما بهش اعتقاد داریم، اما ساینتیزم یه چیز دیگریه، مثل علم پرستی میمونه. اقتدار با اقتدار پرستی زمین تا آسمون فرق داره. شما چجوری اینا رو به یه معنا استعمال کرد؟ اولی امری کاملا مقبول و دومی یک ایدئولوژی کاملا قابل انتقاد است. خب این بحث دوم. حالا وارد بحث سوم بشم. این بحث سوم با اجازه شما کمی فنی تر است و خب یکم بیشتر توضیح خواهم داد. عنوانش از شخصیت اقتدارگرای تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر. 3 سال پیش دو هزار و هجده انتشارات دانشگاه شیکاگو که یک انتشارات معتبره به خصوص در مباحث مرتبط به دین، یعنی یکی از مهمترین دانشکده هایی که رشته های دین شناسی از جمله اسلام شناسیش تو دنیا حرف حسابی میزنه، پروفسور فضل رحمان هم تو همین دانشگاه بوده، دانشگاه شیکاگو، یک کتابی منتشر کردن به نام با این شکل Authoritarianism: Three Inquiries in Critical Theory. یعنی ترجمهش میشه اقتدارگرایی 3 جستار در تئوری انتقادی. 3 نفر براون، گوردون و پنسکی محققان این کتاب بود. این 3 پژوهشگر دانشگاهی مطالبی درباره تفسیر مکتب فرانکفورت از یه مکتب فلسفی است از دلایل رشد و برآمدن فاشیسم نوشتند. دوستان توجه بکنن که اقتدارگرایی ارتباطش با فاشیسم تو سالان پرسیدم، یه منبع بسیار معتبر و جدید. نقطه عزیمت نویسندگان کتاب تئوری‌های مکتب فرانکفورت و اندیشه‌های مطرح شده در کتاب شخصیت اقتدار طلب است. موضوع کتاب توزیع قدرتگیری دوباره راست افراطی در جهان امروز با استفاده از اندیشه‌های آدورنو و هورکهایمر است. کتاب شخصیت اقتدار طلب را تودور آدورنو و مارکس هورکهایمر با همکاری تعدادی از همکاران آمریکایی خود 70 سال پیش نوشتند. 1950. حالا چی شده که الان 2021 داریم صحبتشو میکنیم؟ ترامپ یادتون هست؟ و برآمدن راست‌های افراطی در اروپا، در برزیل، در خیلی کشورهای دیگه، آلمان، ایتالیا، الان یه خطر جهانی هست این راست افراطی. حالا ایران خودمونو بگذارید کنار. اهمیت کتاب شخصیت اقتدار طلب و تئوری‌های مکتب فرانکفورت به گفته نویسندگان کتاب در این است که اولا تقریبا همه اعضای این گروه علمی یهودی تبارانی بودند که با ظهور نازیسم در اروپا مجبور به مهاجرت از آلمان شدند. موقعیت کاریشان را از دست داده بودند و مصائب سختی را تحمل کردند. لذا مطالعه فاشیسم و نژادپرستی در ارتباط مستقیم با زندگی شخصی آنان بود. دوم آن که در تألیف کتاب شخصیت اقتدار طلب از جامعه شناسی، فلسفه و روانشناسی اجتماعی که باور به ایدئولوژی سیاسی را با تحلیل روانی افراد توضیح می‌دهد، سخن به میان آمده است. یعنی آنچه که احمد صدری گفت دقیقاً منطبق بر مبانی علمی است. آنچه عبدالکریم سروش گفت خلاف مبانی علمی است. ارتباط شخصیت اقتدار طلب با روانشناسی سیاسی. در نهایت آن که در نگارش شخصیت اقتدار طلب از تجربه نزدیک امپریک کمی و کیفی و سرمایه توریک ارزشمندی برای توضیح فاشیسم استفاده شده است. پیشفرض بسیاری از پژوهش‌های معاصر روانشناسانه در مورد رأی دهندگان به جریانات راست افراطی این است که فصل مشترک این افراد، دوستان گوش کنند، خیلی نکته مهمیه، فصل مشترک افرادی که به نمایندگان راست افراطی رأی میدهند نه پایگاه طبقاتی، نه میزان تحصیل، نه نژاد و نه جنس آنهاست، بلکه این آدمها در داشتن شخصیت اقتدار طلب اشتراک نظر دارند. تو تاریخ ایران معاصر بالا آمدن رضا شاه پهلوی که یک شخصیت اقتدار طلب بود در چه فضایی صورت گرفت؟ در سالهای دهه 1930 اریک فروم که تو ایران خوشبختانه شناخته شده است، کل کتاباشان ترجمه شده است، با مکتب فرانکفورتی ها همکاری میکرد. با بهره جستن از تئوری های فروید، روانشناس بسیار مشهور معاصر، درباره شخصیت های سادیستی مازوخیستی، بیماری آقای اقتدار طلبی، بیماری متمایل به فاشیسم نوشته بود. اریک فروم نوشته بود. نشر کتاب شخصیت اقتدار طلب در سالهای دهه 1950 موج بزرگی از تحقیقات تجربی امپریک را برای دقت بخشیدن به ویژگی‌های افرادی که به اقتدار طلبی گرایش دارند به حرکت درآورد. بر اساس این تحقیقات منش یک شخصیت فاشیستی قدرت طلبی است، به این معنا که خود را به افراد صاحب قدرت متصل و از آنها تقلید می کند و در مقابل افرادی را که ضعیف می پندارد تحقیر می کند. شخصیت اقتدار طلب بسیار خشن و دارای تفکری کلیشه‌ای است و همچنین به شکل وسواس‌گونه در پی شایع پراکنی، بی اخلاقی و توطئه چینی برای دیگران است. در نامه‌ای که حالا ببینید دو روی کرد ما به شخصیت اقتدار طلب داریم، که آیا اینها از خصوصیات روانی فرد خصوصا برمیخیزد یا نه بیشتر باید تو زمینه اجتماعیش بریم مطالعه کنیم. هورکهایمر برای هربرت مارکوزه، هربرت مارکوزه همون که انسان تک ساعتی نوشته، از نو مارکسیست های مدرن معاصر است. برای هربرت مارکوزه نوشته لازم به توضیح برای تو نیست که من به روانشناسی به مثابه روشی برای توضیح فاشیسم اعتقادی ندارم. کی میگه؟ فروم میگه. برای چی؟ میگه من بیشتر به زمینه اجتماعیش میخوام توجه بکنم، نه صرفا مسائل روانیش. رویکرد غالب اون مکتب فرانکفورت رویکرد روانشناختی سیاسی بود. در این متن آدورنو تأکید دارد که پیش‌داوری و تعصبات آدم‌ها پیش از آن که ریشه در روان آنها داشته باشد در شرایط اجتماعی است که در آن زندگی می کنند. بر اساس این مقابله مقاله شخصیت های اقتدارگرا و متمایل به فاشیست پیش از آن که یک پاتولوژی آسیب شناسی اجتماعی باشند، محصول یک آسیب شناسی اجتماعی باشند، حاصل یک هنجار اجتماعی و شرایط معین فرهنگی هستند. مهمتر آن که به گمان آدرنو شخصیت اقتدارگرا نه استثناء بلکه قاعده و گرایش در حال گسترش جهان مدرن است. ببینید اینکه در یک کشوری مثل آمریکا که مثلا جزء دموکراسی‌های برتر دنیای معاصر است، پدیده‌ای مثل ترامپ بر سر کار میاد، اینا رو باید دنبالش کرد. این تعداد نزدیک 49% بهش آمدن رأی دادن، نزدیک 50% بهش رأی دادن. چرا؟ یعنی در روحیه مردمان این کشور تمایل به شخصیت اقتدارگرا کم نیست. اینها محصول شرایط فرهنگی حاکم، مشخصه شرایط تاریخی جامعه مدرن و سرمایه‌داری معاصرند. جامعه مدرن امروز آنگونه که آدورنو تصویر می کند، انسانها را از شخصیت مستقل و متفکر دور و آماده به حمایت از رهبران پوپولیست اقتدارگرا کرده است. اگه اینا رو بدونید، وقت متوجه میشه تو ایران 1400 داره چه اتفاقی می افته. انسانهای قرن بیستم به مثابه محصولات فرهنگ توده‌ای و همگون کننده. قدرت تفکر انتقادی و مقاومت را که ویژگی تعریف قدیمی فرد بود از دست دادند. آنها قدرت نقد شرایط اجتماعی را از دست داده و تنها به آریگویان، حالا به فارسی بخوام بگیم بله قربانگوها تبدیل شدند. لذا به جای آن که این شخصیت‌های اقتدارگرا را منشأ فاشیسم بدانیم، باید شرایط اجتماعی که این شخصیت‌ها را به وجود می‌آورد مطالعه کنیم. در کتاب شخصیت اقتدار طلب یک فرضیه مهم لیبرالیسم به چالش کشیده می شود و آن هم این که قوت فاشیسم را نباید در انسانهای پیرامونی دنیای مدرن بلکه در قلب تجربه مدرنیته جستجو کرد. فاشیسم امری اسرارآمیز، رازآلود و نادر نیست، بلکه از علائم پاتولوژیک جهان مدرن امروزی است و به طرز حیرت انگیزی این جامعه را از درون تهدید میکنند. یعنی مدرنیته به خصوص لیبرالیسم یکی از پدیده‌هاش همین تمایل به فاشیسم است که در درونش آمده جلو و آدرنو آمده رو پاتولوژی کرده نشون داد. اگر میخواید در این زمینه مطالعه بکنید، به فارسی حالا کتاب انگلیسیش که هست نمیدونم، فکر نمی‌کنم کتاب به فارسی ترجمه شده باشه، اما دو مقاله در مورد این دو کتاب به فارسی هست که من از اونها مراجعه کردم و منبع رو در متن کتبیش ذکر میکنم تا دوستان مراجعه بکنن و استفاده بکنن و از زحمتی که این نویسندگان نوشتن، که یکیش که مهمتر هست آقای دکتر علیرضا بهتویی استاد دانشگاه سوئد هست که شخصیت اقتدارطلب آدورنو رو ترسیم کرده، اینم ذکر کردم برای قدرشناسی از ایشون. در جای دیگه مارکس هورکهایمر که این مدیر انستیتوی تحقیقات اجتماعی بوده میگه که این تحقیق موفق به شناسایی گونه جدید از انسان شناسی شده است. حالا عبارت خود هورکهایمر، برخلاف یک شخص متعصب سنتی، شخص اقتدارگرا باورهای ضد عقلانی و غیر منطقی را با ویژگی های یک جامعه صنعتی در هم می آمیزد و یکی می کند. او در آن واحد هم روشن فکر هم خرافاتی است. به فردیت خود می بالد و همزمان با این ترس دائم سر می کند که مانند دیگران نباشد، نسبت به آزادی و استقلال شخصیت خود رنجور است، احساس خوبی ندارد و تمایل دارد که کورکورانه به قدرت و اقتدار تسلیم شود. کورانه به قدرت و اقتدار تسلیم شد. حالا این چند خط نوشتم که شخصیت اقتدارگرا پرسیدم با پیشوای فاشیست چه تفاوتی دارد؟ پاسخ دادم مشخص شد که پیشوای فاشیست یکی از اقسام شخصیت اقتدارگرا است و این دو تفاوت چندانی با هم ندارن، یکی نیستن اما تفاوت چندانی هم با هم ندارن. شخصیت اقتدارگرا و اقتدارگرای چه نسبتی با رویکرد روانشناختی دارد؟ واضح شد که در بسیاری از پیروان مکتب فرانکفورت این دو مفهوم نسبت مستقیم با روانشناسی خود و خصوصا روانشناسی سیاسی داره. نه همشون، اریک فروم موافق نبود، اما بقیهشون مثل هورکهایمر، مثل آدورنو موافق بودن و بهش هم پرداخت. خب این برای اینکه مشخص باشه که میزان اطلاع ما از مباحث جدید در مورد مسئله که داریم مطرح میکنیم چقدر است. مهم نیست که الان بنده ادعا بکنم مثلا من فلسفه میدانم، مهم اینه که توی مباحث خودم چقدر به فلسفه پابند هستم، به مباحث جدید فلسفه من چقدر پابند هست. خب یه بحث چهارم که بحث کوچکیست، نسبت اقتدارگرایی با دموکراسی و آزادی خواهی. من تو بحث سوم امیدوارم که کاملا مشخص شده باشه که مسئله از چقدر. این مسئله رو من اینجا از ریتانیکا نقل میکنم. توی مسئله قبلی هم ببینم، من از بریتانیکا هم مطلب آورده بودم، بسیار چیز مهمی بود، آوردم ذکرش کردم یا نکردم فراموشش کردم. اگر این رو نگفتم الان میگم، اگرم تکراره که خب چیز بدی نیست. بریتانیکا یک دارت المعارف عمومی بسیار معتبر است، تخصصی نیست اما عمومی است و بسیار موجز و دقیق. مراد من بهش مراجعه کرد، من اتوریتاریانیسم رو در اونجا هم مراجعه کرد. ببینید نوشته است که اتوریتاریانیسم قاعده اطاعت کورکورانه از قدرت یعنی اتوریتی در تعارض با آزادی فردی فکر، آزادی فردی فکر و عمل. در مورد زمامداران اقتدارگرایی، این نشانگر نظام، زمامداران اقتدارگرایی نشانگر نظامی است که قدرت را در دست یک رهبر یا گروه کوچکی از نخبگان متمرکز می‌کند که قانوناً در مقابل مردم مسئول نیستند. رهبر اقتدارگرا غالباً قدرت را دل بخواهانه و بدون توجه به حاکمیت قانون اعمال می‌کند و این قدرت به سادگی جایگزین انتخاب آزادانه شهروندان در انتخابات رقابتی نمی‌شود. آزادی ایجاب احزاب، احزاب مخالف سیاسی با جایگزین‌های سیاسی که امکان رقابت با گروه حاکم در نظام اقتدارگرا دارند یا محدود است یا موجود نیست. خودتون مراجعه بکنید، آنلاین هم این هستش، میتونید ببینید. حالا برگردیم به نسبت اقتدارگرایی با دموکراسی و آزادی خواهی. از دو منبع من نقل میکنم، هم از دارت‌المعارف دموکراسی هم از بریتانیکا. از اولی، اقتدارگرایی به دموکراسی در همه انواع سیاست غیر دموکراتیک خلق نکردن دو فرایند توسعه دموکراسی و بست آزادی خواهی مهم است. بست آزادی خواهی متضمن افزایش قانونمندی، وجود حدی از آزادی برای انجمنهای آزاد، مجامع مذهبی و حتی اتحادیه‌های صنفی، آزادی زندانیان سیاسی و افزایش آزادی بر مطبوعات و بازگشت افراد تبعیدی است. اگرچه بست آزادی خواهی ممکن است موجب تسهیل روند دموکراسی شود، لیکن توسعه دموکراسی غالباً پیامدی غیر منتظره و ناخواسته است. گذار به دموکراسی مستلزم آن است که حاکمان اقتدارگرا به مردم اجازه شرکت در انتخابات آزاد را بدهند. بیشتر گوش کنید تو فضای ما. و در صورت عدم پشتیبانی رأی دهندگان از ایشان قدرت را به دیگران واگذار کنند. ببینید من تو یاد داشته که دیشب منتشر کردم با آمار نشون دادم که جمهوری اسلامی با چه بحران وحشتناک مشروعیت سیاسی مواجه است اگر شعور داشته باشد. این امر لزوماً بدان معنا نیست که حامیان و وابستگان رژیم سابق باید از حق شرکت در رقابت‌های انتخاباتی محروم شود. این مال دارت‌المعارف دموکراسی. حالا این دو خط را هم از بریتانیکا نقل می‌کنم. اقتدارگرایی تقابل اساسی با دموکراسی دارد، با تمامت‌خواهی هم تفاوت دارد، زیرا که زمامداران اقتدارگرا چون غالباً ایدئولوژی راهنمای متحولی به روزی ندارند، با تکثر در تشکیلات اجتماعی مدارا می‌کنند. اما ادامه داره که حالا من نمی‌رسم همه رو بخونم. بحث پنجم که بحث کوتاهی است ولی بحثش فکر می‌کنم بسیار مؤثر باشه. مصادیق رهبران اقتدارگرا در دایره المعارف‌های علوم سیاسی و اجتماعی. من منظورم این بوده، الان میخوام دیگه کاملا شنونده رو شیر فهم بکنم که آقا وقتی ما محمد ابن عبدالله رو میگیم اقتدارگرا، اون هم ردیف کیا داریم میکنیم؟ از خودم هم نمیخواستم حرف بزنم، مستند ببینید این در دارت المعارف دموکراسی اینها رو به عنوان رهبران نظامهای اقتدارگرا معرفی کرده. من برخش رو میکنم. مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه 1923 تا 1938، همه ایرانی ها میشناسن ایشون رو. فرانسیسکو فرانکو، فرانکو هم در اسپانیا میشناسیم، در 1936 تا 1975، دوران طولانی هم بوده. مارشال پتن در فرانسه 1900 تا 1944. پرون در آرژانتین، خوان پرون آرژانتین 1946 تا 1955 دیگه به عنوان رئیس جمهور انتخابی هم بالا اومد، اما بعد تبدیل به یک رهبر اقتدارگرا شد. جمال عبدالناصر در مصر 1956 تا 1970. برخی از لفاظی های چند روز اخیر هم در مورد ناصر دیدیم، چون یکی مشابهت لفظی داشت با اسم عبدالناصر، چه نوشتن. در مکزیک هم نوشته شده و حالا بسیار جالبه، در بریتانیکا عکس انداخته، گفته ی مصداق بارز رهبر اقتدارگرا آگوستینو پینوشه. 17 سال دیکتاتوری شیلی بود، دیکتاتور شیلی بود که هزاران نفر از مردم در زمان وی کشته یا ناپدید شدن. پینوشه، من یادمه دوره ما، دوره جوانی ما، پینوشه اون زمان در حال در اون کشور بود و کاملا تو ایران هم شناخته شده است. حالا آیا پیغمبر اسلام تنزل دادن به حد پینوشه هنر است؟ بحث ششم هم بحث بسیار کوتاه و از تمام بحث قبلی مهمتر، عنوانش از اقتدارگرایی و زمانپریشی. آیا میتوان مفاهیم مدرن را در دوران پیشا مدرن استفاده کرد و از آنها نتیجه مدرن گرفت؟ اگر کسی چنین کند به اون میگویند به عارضه زمانپریشی یا آناکرونیسم مبتلاست. یعنی مفهوم رو از کانتکس خودش بیرون کشیدن و توی کانتکس زمینه دیگر استعمال کردن. فاشیسم، نازیسم، مارکسیسم، تمامت‌خواهی، اقتدارگرایی و فراوان از اینها، از این قبیل، همگی مفاهیم مدرن هستند و استعمالشان در دنیای پیشا مدرن مغالطه سهمگین است. مغالطه عادی نیست، مغالطه بسیار بزرگ است. فضای قبائلی قرن هفتم حجاز مقابله با آزادی‌های فردی و نقص دموکراسی چقدر مفهوم دارد؟ هیچ. خطابی بی محتوا و دیگر هیچ. اجازه بدید من دیگه بحث رو دنبال نکنم، فکر کنم همین مقدار کافی باشه که چقدر حرف بی پایه‌ای زده شده. مبحث سوم که آخرین مبحث امروز منه، پرسش‌های بی جواب ادعای پیامبر اقتدارگرا. من اینا توی اعلانم نوشته بودم، اما دیدم حالا میخونمشون، اما دیدم اصلا ارزش پرداختن به اینها نداره وقتی که مشخص شد این مقدماتی که چیدم. اینها بود: الف، پیامبر اسلام مقتدر بوده نه اقتدارگرا. واضح است که پیامبر صاحب اقتدار مشروع بوده است و قدرت را برای هدفی مشروع که خدا برایش تعیین کرده بود و مصداقش هم خودش نبود، مصداق عدالت هم خودش نبود، بلکه عقل و فطرت قابل مراجعه برای همگان بود به کار می گرفت و دستیابیدنش به زور هم عقلایی و موجه و اخلاقی بوده است. چون این فردی را چگونه شما با چه حقی با کدوم مبنای علمی اقتدارگرا خطاب می کنید؟ دوم، خدای معرفی شده در قرآن قدیر و قادر است اما اقتدارگرا نیست. مبتنی بر کدام شواهد میتوان قرآن را کتاب اقتدارگرایی نامید؟ من در حدی که توانم مقدور بود نزدیک 38 شاهد بر 38 ادعا در 14 شاهد آوردم از کتاب و سنت که ایشون ارائه کرده بود، یک به یک مورد بررسی قرار دادم و نشون دادم هیچ کدامش بر همچون مقصودی دلالت ندارد. ابطال همش مشخص شد. سال بعدی، با کدام تبیین علمی و تاریخی ممکن است اسلام را آیین اقتدارگرایی معرفی کرد؟ پاسخ دادم: با تبیین مستشرقان. اسلام ستیزان و اسلام گرایان ستیز جو که تکرارش ملال آور است. چندین بار گفتم دیگه نمی پردازم. در مجموع آیا انتصاب اقتدارگرایی به پیامبر اسلام از سوی مدعی قابل دفاع است؟ پاسخ منفی است. من هنوز واقعا نمی توانم هضم کنم که چطور مدعی مقتدر را با اقتدارگرایی خلط کرده است و اقتدارگرایی را به پیامبر، قرآن، خدا و اسلام نسبت داده است. حقیقتا نمی دانم. پرسیدم آیا مدعی از تفاوت عمیق اقتدار و اقتدارگرایی بیخبر بوده است؟ پاسخ دادم بعید است. با این حدی از اطلاعات بعید است. اما ظاهر کلمات وی نشان می دهد که این دو را به جای هم به کار برده است. اگر یکی از دانشجویان من در تکلیف درسیش چنین خطایی مرتکب شده بود، به اون نمره معدودی F می دادم و مکلفش می کردم چند درس پیش نیاز بگیرد تا هرگز دیگر چنین خطایی را مرتکب نشود. با توجه به معنای علمی اقتدارگرایی که 100% منفی است، انتصاب آن به پیامبر اسلام چه هدفی را دنبال می کند؟ پاسخ دادم نمی دانم و نمی خواهم برداشت خود را فعلا ابراز کنم. اینکه خطیب مسلمانی که قاعدتاً باید فرق اقتدار و اقتدارگرایی را بداند، سخاوتمندانه به غلط پیامبر را اقتدارگرا و اتوریتاریان معرفی می‌کند، بسیار تلخ است. ایشان چگونه به چنین تبیین درخشانی با علامت تعجب، عنوان روشنفکری ایشان با چگونه به چنین تبیین درخشانی عنوان روشنفکری دینی می‌گذارد؟ نمیگویم اسلام که امری شخصی است و مربوط به مدعی و خدای اوست. در حال من نمیتوانم درک کنم که یک مسلمان مطلع غیر بنیادگرا، هیچ صفت دیگری نمی غیر از اینکه بنیادگرا نیست، چگونه میتواند پیامبر را اقتدارگرا بداند؟ این معما حقیقتا برای من تا کنون لاینحل است. و سوال آخر، پیامبر اسلام را اقتدارگرا معرفی کردن چه مشکلی را حل کرده یا چه مشکلی را حل می‌کند؟ پاسخ دادم در حد تفحص من هیچ. مدعی می‌خواهد پیامبر را از عصف بودن بیاندازد تا دیگر مسلمانان مانند او اقتدارگرایی نکنند و زور را برای مسلمان کردن دیگران به کار نبرند. بعد از این که کلام خدا را ابتدا به کلام بشری و سپس به رؤیا فروکاست. البته دوران جدیدی در زندگی ایشان است که دارد به تدریج اعلام می شود و باید منتظر اعلام مراحل بعدیش باشیم. بحث امروز من خوشبختانه در همون حد یک ساعت تموم شد، برخلاف همه مباحث گذاشتم که کمی طولانی تر بود. از صبر و حوصله شما تشکر می کنم و آماده شنیدن پرسشاتون هستم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.